ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاپ بندیکت 16 هم در لندن درباره آزار جنسی کودکان توسط کشیشان ابراز تأسف کرد. شمارش آرای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان آغاز شد و معاون محمود احمدی نژاد او را کوروش زمان نامید. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ می شنوید. امروز شنبه است، 27 شهریور 1189 خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در مجله شبانگاهی با شما خواهم بود به مدت 30 دقیقه با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. از اینکه روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید سپاسگزاریم. با همکارم آزادی اسدی سری بزنیم به خبرها و مروری بکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. آزادی.
متشکرم مهداد. سلام، وقتتون بخیر. پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیکای جهان در لندن درباره آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ها به شدت ابراز تأسف کرد. پاپ بندیکت روز شنبه در سومین روز سفرش به بریتانیا در کلیسای وستمینستر لندن تجاوز جنسی و سوء استفاده از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک را غیر قابل توصیف خواند و ابراز تأسف کرد.
Here too, I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the church and by her ministers. Above all,
این سخنان پاپ بعد از ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و سیاستمداران بریتانیا ایراد شده است. پاپ بندیکت چند روز پیش همچنین گفته بود که واتیکان در برکناری کشیشانی که کودکان را آزار جنسی دادند، با سرعت و قاطعیت کافی عمل نکرده است. و در افغانستان، شمارش آرای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در مرکز و بقیه استان‌های این کشور آغاز شده است. بعد از بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ساعت 4 عصر روز شنبه، صندوق‌های رأی به محل‌های تعیین شده منتقل و کار شمارش آرا در افغانستان آغاز شده است. ده‌ها هزار نفر از کارمندان نهادهای مختلف به عنوان ناظر بر جریان برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که این کمیسیون شمارش آرای انتخابات را به سرعت آغاز کرده و آن را ادامه خواهد داد. نتایج ابتدایی این انتخابات حدود یک ماه دیگر و پس از بررسی‌هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام خواهد داد اعلام می‌شود. و ایران، حمید بقایی رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی میگوید آقای احمدی نژاد با مواضعی که در مقابل آمریکا در سازمان ملل گرفته به نوعی کوروش زمان است. معاون محمود احمدی نژاد در گفتگو با هفته‌نامه پنجره با رد گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه دولت برای جذب برخی از اقشار جامعه منشور کوروش را به کشور بازگردانده است گفت دولت هیچ نیازی به این گونه امور ندارد.
سپاسگزارم آزادی اسدی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. اما در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو آماده کردند؟ مروری خواهیم کرد بر این مطالب. پیش از هر چیز نگاهی میکنیم به آزادسازی مسافران گروگان گرفته شده در سیستان و بلوچستان. بعد از اون سفر محمود احمدی نژاد به دمشق، الجزیره و نیویورک موضوع گزارش ماست. تبدیل ظرفیت محصولات پتروشیمی ایران به تولید بنزین بر اثر تحریم‌ها موضوعی است که با یک کارشناس اقتصادی در میان گذاشتیم. مردم افغانستان امروز پای صندوق‌های رأی رفتند. مروری خواهیم داشت بر آخرین وقایع این انتخابات. مذاکرات اسرائیل و فلسطینیان و همینطور پیشنهاد برچیده شدن نیروگاه‌های اتمی در آلمان از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمونید در دقایق پایانی این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی خبرگزاری‌های ایران از قول فرمانده نیروی انتظامی نیروی زمینی سپاه از آزادی تمامی افراد گروگان گرفته شده در منطقه سرباز خبر داده اند، اظهارات مقام‌های امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یکی از گروگان‌ها در جریان عملیات آزادسازی حکایت دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که محمد زرقامی به آگاهی خواهد رسوند.
خبرگزاری‌های ایران از قول سرتیپ پاسدار محمد خاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش کردند که 6 گروگان گرفته شده در عملیات پیچیده اطلاعاتی و کمین موفق رزمندگان سپاه قدس آزاد شدند. آنطور که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است، در عملیاتی که منجر به آزادی گروگان‌ها شد، یکی از گروگانگیران کشته شده و تعداد دیگری از آنها زخمی شدند. در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا در یکی از چندین خبری که در مورد اظهارات آقای خاکپور منتشر کرد به کشته شدن یکی از گروگان‌ها اشاره کرده است، خبری که به همین صورت در خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز منعکس شد. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از گروگان‌ها را تایید کرده است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری نیروهای امنیتی با اشرار یکی از گروگان‌ها کشته، دو تن دیگر مجروح و 3 نفر دیگر به سلامت آزاد شدند. این مقام انتظامی همچنین کشته شدن یکی از گروگانگیران را در این درگیری تایید کرده است. در همین حال در شرایطی که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ادعای نقش گروه جندالله در این گروگانگیری را رد کرده بود، سرتیپ محمد خاکپور گفته است که چندین سارق مسلح و شرور که ظاهراً از بقایای گروهک تروریستی و جنایتکار موسوم به ریگی بودند، با هدف ایجاد رعب و وحشت، اخاذی و تفرقه انگیزی در منطقه اقدام به این گروگانگیری کردند. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرده بود که در جریان گروگانگیری 6 نفر از جمله 5 سرباز پایگاه نیروی هوایی چابهار و 1 کارمند بانک مسکن زاهدان به گروگان گرفته شدند که تاکنون 2 تن از سربازان آزاد شدند، در حالی که جندالله گروه وابسته به عبدالمالک ریگی روز جمعه مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و تهدید کرد که در صورت عدم آزادی اعضای زندانیش آنان را تیرباران خواهد کرد. آقای عبداللهی این موضوع را رد کرده و اشرار محلی را عامل این گروگانگیری اعلام کرده بود. به گفته این مقام وزارت کشور، گروگانگیری زمانی اتفاق افتاد که اتوبوسی از سمت چابهار در حال حرکت به سمت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بوده است که در نیمه شب در حوالی شهر سرباز گروهی از اشرار جاده را با چوب و درخت مسدود می کنند و اتوبوس را متوقف کرده و 6 نفر را به گروگان می گیرند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران همچنین این ادعا را که گروگان‌ها مقام‌های بلندپایه نیروی هوایی بودند نادرست خوانده و تاکید کرده بود جز یک کارمند بانک بقیه گروگان‌ها سرباز عادی بودند. او در این حال این احتمال را رد نکرده بود که گروگانگیران قول معامله این افراد را به گروه جندالله داده باشند. آقای عبداللهی در این زمینه گفته بود گروهی که دست به این گروگانگیری زدند اشراری بودند که با گروگانگیری به دنبال اخاذی هستند و چون میخواهند معامله کنند احتمالاً قول معامله این افراد را به گروه جندالله دادند تا با تحویل این گروگانها به جندالله از این فرصت استفاده کنند. گروه جندالله که رهبر آن عبدالمالک ریگی در تیر ماه امسال به اتهام محاربه و افساد فی الارض به دار آویخته شد، تا کنون مسئولیت بمب‌گذاری و آدم ربایی های بسیاری را در جنوب شرقی ایران به عهده گرفته است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از دیدار از دمشق و مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به الجزیره رفته است تا با عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر هم دیدار کند. رئیس جمهوری ایران در حال سفر به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هم هست. مراد ویسی گزارشی دارد در این باره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور سوریه عازم الجزیره شده است. محمود احمدی نژاد صبح شنبه تهران را به مقصد دمشق ترک کرد و در دمشق مذاکراتی فشرده با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داشت. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران به سوی دمشق گفته بود ایران و سوریه روزانه درباره مسائل منطقه خاورمیانه با هم مشورت میکنن.
مسائلی در منطقه هست، در ماجرای فلسطین، در لبنان، در عراق، حتما ما باید رایزنی بکنیم با جناب بشار اسد که از برادران خوب و دوستان خیلی خوب ما هست. همیشه ما رایزنی داریم، مشورت داریم. ایران و سوریه تقریبا هماهنگند در مسائل منطقه و مسائل بین المللی. ما دائما با هم مشورت میکنیم، هماهنگ میکنیم. یکیش فلسطینه، یکیش لبنانه، یکیش عراقه، یکیش تحرکات غربی ها در منطقه هست. کارهایی که میخوان در آینده انجام بدن، اونا دارن یه شیطنت هایی رو طراحی میکنن حول و حوش فلسطین. خب ما باید آماده باشیم، هماهنگ باشیم و خونسا بکنیم و تدبیر کنیم. ما دائما در تماس نزدیک هستیم با سوریه و به روز کارامونو با هم مشورت میکنیم.
هنوز از جزئیات مذاکرات محمود احمدی نژاد و بشار اسد در دمشق خبری در دست نیست، اما محمود احمدی نژاد پیش از ترک دمشق به سوی الجزیره گفته است جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راه حل مشکل فلسطین مراجعه به آراء مردم این کشور است و در هر گونه گفتگو و مذاکره در خصوص فلسطین بایستی نمایندگان واقعی این ملت حضور داشته باشند. سخنان محمود احمدی نژاد درباره مسئله فلسطین در حالی است که طی روزهای گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات جدید خود را با میانجیگری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سر گرفتند. قرار است محمود احمدی نژاد پس از دیدار با عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر برای شرکت در 65مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود. محمود احمدی نژاد جمعه شب در تلویزیون ایران گفته بود جهان دو الگوی ایران و آمریکا را در پیش دارد و وی به نیویورک می رود تا الگوی ایران برای مدیریت جهان را تشریح کند.
ما بخواهیم سازمان ملل چی باید بگی؟ من فکر می کردم ما به نمایندگی از کی داریم میریم؟ یه ملت، یه تاریخ، یه آرمان، خداپرستی، عدالت‌خواهی، عشق و محبت، انسانیت، اینا یه اتفاقایی داره میفته تو عالم. الان شده مسئله روز دنیا. دارن انتخاب میکنن. میگن آمریکا، ایران. منحنی آمریکا رو به پایین، ایران رو به بالاست. چه خواهد شد آینده؟ جالبه. الان باید بریم بخاطر دیدگاه‌های ملت ایران رو تشریح کنیم. دنیا امروز خیلی مشکل داره. مشکلش شدید داره. عمدش هم برمیگرده به همین نظام حاکم. واقعا خراب کردن، خیلی خراب کردن.
از سوی دیگر در حالی که گفته می شود کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل نشستی درباره پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند، محمود احمدی نژاد نیز گفته است ما هم در حال بررسی گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 هستیم.
منتها گفتگو در چارچوب احترام، عدالت، قانون، گفتگویی که اینا بگن بیا گفتگو کن اینو بپذیر. گفتگو کن اینو بپذیر گفتگو لازم نداره که. گفتگو برای رسیدن به تفاهمه. یعنی با حرف بزنیم، قانع کنیم همدیگه رو، به تصمیم مشترک ایش برسیم، این میشه گفتگو. ما همیشه آماده بود و ما همیشه قانون رو رعایت کردیم، هیچ وقت خلاف قانون عمل نکردیم. الان اهل گفتگو هستیم، دارن مقدماتشو فراهم میکنن برای اینکه 5 به علاوه 1 و ما و بقیه ای هم که هستن بنشینیم دوباره گفتگو بکنیم.
طبق اعلام خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد قرار است در سفر به نیویورک همچنین در حدود 11 مصاحبه و نشست با رسانه ها داشته باشد.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی عبدالحسین بیات خبر از توقف بخش عمده صادرات محصولات پتروشیمی ایران داده و گفته که همکنون در 6 مجتمع پتروشیمی طرح تولید بنزین اجرا می شود. آقای بیات که مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم هست، افزوده که برخی محصولات پتروشیمی در کشور به خوبی ذخیره می شود و با وجود توقف تولید آنها برای تامین نیازهای داخلی مشکلی وجود ندارد. او تبدیل ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بنزین را نشانه شکست تحریم‌ها علیه ایران دانسته. مینا بهارمست درباره پیامدهای این سیاست وزارت نفت ایران از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی پرسیده است.
ببینین، مسئله مهمی که از طرف معاون وزارت نفت مطرح شده اینه که از این پس واحدهای پتروشیمی کشور کار خودشون رو که تولید فراورده های صرفاً پتروشیمی بوده برای تأمین نیازهای داخلی و صدور به خارج از کشور متوقف میکنند و اینها رو به جای این فراورده های پتروشیمی بنزین و گازوئیل تولید میکنند. و در واقع این پاسخی است به پرسشی که از چند هفته پیش مطرح میشه در مورد چگونگی توانایی جمهوری اسلامی در مورد خودکفا شدن در عرصه بنزین و گازوئیل که مورد ادعای مقامات جمهوری اسلامی هست. در واقع شش واحد پتروشیمی، شش مجتمع پتروشیمی برزویه، جم، امیرکبیر، بندر امام خمینی، عراق و بوعلی سینا قرار این کار رو انجام بدن و اینها در مجموع گویا قراره که 19 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در روز تولید بکنند. مسئله بزرگ در مورد بنزین این است که در واقع در حال حاضر 66 میلیون لیتر به اصطلاح مصرف روزانه بنزین در کشور هست که 44 میلیون لیترش در داخل تولید میشه و مابقی که 22 میلیون لیتر باشه از خارج وارد میشه. بنابراین این که قرار واحدهای پتروشیمی 19 میلیون لیتر بنزین اضافی در روز تولید بکنند نشون دهنده این است که دولت جمهوری اسلامی در واقع قصد داره به جای وارد کردن مجتمع‌های پتروشیمی رو به این طرف سوق بده.
در اون صورت وضعیت صنعت پتروشیمی ایران به چه شکلی خواهد بود؟
این پرسش مهمه، چون که صنعت پتروشیمی ایران که یک زمانی صنعت پیشتاز بود در خاورمیانه حدود 30 سال پیش در حال حاضر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته نسبت به صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایش، به ویژه در عربستان سعودی، ولی کشورهایی مثل قطر، کویت و امارات هم در این زمینه به پیشرفت‌های بسیار بزرگی نائل شدند، به طوری که منطقه خلیج فارس یا بخش عربی منطقه خلیج فارس داره تبدیل میشه به یکی از قطب‌های بسیار مهم پتروشیمی در جهان و یک شرکت مهم عربستان سعودی است به خصوص که قراره تا سال 2015 تبدیل بشه به اولین شرکت تولید کننده فراورده‌های پتروشیمی در جهان. با این صحبت‌هایی که در مورد مسائل مربوط به بنزین و تولید بنزین از سوی مجتمع‌های پتروشیمی در ایران میشه و مسئله این که صادرات مواد پتروشیمی متوقف خواهد شد، این پرسش پیش میاد که اصولاً چه جایگاهی دیگه باقی میمونه برای پتروشیمی ایران در بازار جهانی، در حالی که میدونیم در حال حاضر ایران از این نظر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و بر اساس داده هایی که منتشر شده گویا در مقام 50 تا 55 صادرکنندگان مواد پتروشیمی به جهان هست و به خصوص صادرات غیر نفتی که بخش مهمی از اون از مواد پتروشیمی تشکیل شده به شدت دچار آسیب خواهد شد.
آقای دکتر، اصولاً اهمیت داشتن صنعت پتروشیمی در رشد کشور تا چه حده؟
کشورهای تولید کننده نفت همیشه یک آرزوی بزرگ داشتند و اون این که به جای صدور نفت خام از طریق صدور فراورده‌های پتروشیمی ارزش اضافی بیشتری رو به دست بیارن در بازار جهانی. مواد پتروشیمی در حال حاضر در دنیا بازار بسیار گسترده‌ای داره، به ویژه در عرصه پلاستیک که مورد استفاده صنایع استراتژیک و کلیدی است مثل صنعت اتومبیل سازی و همچنین موارد استفاده بسیار زیادی داره در ساخت و ساز. و چون در حال حاضر در کشورهایی مثل چین، هند و دیگر قدرت‌های نوظهور که جمعیت بسیار زیادی دارند و اینها طبقات متوسطشون در حال اوجگیری هست، در واقع نیاز به مواد پتروشیمی روز به روز افزایش پیدا میکنه و صنعت پتروشیمی تبدیل به یکی از صنایع کلیدی شده. در این شرایط اگر ایران بخواد برای تامین نیازهای خودش به بنزین صدور مواد پتروشیمی رو به خارج قطع بکنه، در واقع ضربه دیگری هست که بر اقتصاد ایران و بر صنعتی شدن ایران وارد میشه.
گفتگوی مینا بهارمصر رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. و اما سری بزنیم به افغانستان که روز پرماجرایی رو پشت سر گذاشت با دومین انتخابات شورای ملی بعد از سقوط طالبان. امروز شنبه 27 شهریور ماه این انتخابات در میان موجی از نگرانی ها ساعت 4 عصر به وقت کابل به پایان رسید. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که به همراه دو معاونش رأی خود را به صندوق انداخت از مردم این کشور خواسته بود تا برای تعیین سرنوشتشان در انتخابات شرکت کنند. علیرضا سهیل در کابل با ما خواهد بود تا از درباره آخرین وقایع این انتخابات برای ما بگوید.
از ساعت 7 صبح به وقت کابل رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا پس از 5 سال دیگر سرنوشت 249 کرسی شورای ملی افغانستان را تعیین کنند. گفته می شود که در حدود 12 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل تهدیدهای طالبان در بعضی از استان‌ها میزان شرکت مردم پایین بوده است، ولی حضور مردم در کابل چشمگیر و قابل توجه بود. ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان اصلا حمله طالبان در روز رای‌دهی یاد کرد.
ابتدای صبح وقت انتخابات شروع شد، در بعضی مناطق انفجار صورت گرفت، در بعضی مناطق ماین بود، در بعضی مناطق هم نگرفت تا قوات‌های کماندو و قوات‌های واکنش جابجا بشن، بلا فاصله اوضاع به طرف نرمال شدن روان.
آقای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز پس از پایان انتخابات در کابل گفت کارت‌های تقلبی که از خارج کشور وارد شده بود تا در انتخابات استفاده شود جلوگیری شد.
تعداد زیادی از کارت‌های جعلی که در مراکز رای‌دهی خراب استعمال شود شناسایی شدند، ولی بسیار محدود بودند و او حدی که بسیار تبلیغ شد ما شاهد کام چیزی کلام بسیار نبودیم، ولی بودند مواردی بود.
در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از حضور پرشکوه مردم در دومین دوره انتخابات شورای ملی تشکر کرد و گفت
مردم افغانستان یک بار دیگر امروز شجاعت خود نشان دادن و پای صندوق‌های رای رفتن. امروز به نمایندگی از رئیس جمهور افغانستان ما می‌خواستیم که از شجاعت مردم افغانستان تشکر بکنیم، از شجاعت مردم افغانستان قدردانی بکنیم.
انتخابات شورای ملی افغانستان با حضور بیش از 2500 نامزد که 400 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند برای 249 کرسی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. قرار است نتایج اول انتخابات شورای ملی تا دو هفته دیگر اعلام شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جورج میچل نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه جمعه شب در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. ظاهرا آقای میچل پیشنهاد داده که لبنان در مرحله آینده مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل مشارکت کند. جزئیات این گزارش رو در گزارشی که ایلیا جزائری از بیروت برای ما فرستاده بشنوید.
جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه جمعه در بیروت با مقام‌های لبنانی دیدار و گفتگو کرد. بر پایه آنچه که در رسانه‌های لبنانی و عربی منتشر شده، محور صحبت‌های میچل دعوت از لبنان برای شرکت در مذاکرات صلح با اسرائیل بود. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان به خبرنگاران گفت که بدون لبنان صلحی در منطقه وجود نخواهد داشت. او تأکید کرد کشورش ایمان دارد لبنان بخشی اصلی از صلح در خاورمیانه است. سفر میچل به لبنان یک روز پس از دیدارش در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه صورت گرفت که در آن بر ضرورت اثرگیری مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل تأکید کرده بود. برخی روزنامه‌های عربی از جمله النهار و الشرق الاوسط نوشتند که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا از مقام‌های لبنانی خواسته تا در مرحله آینده گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شرکت کنند. دور بعدی این مذاکرات هفته آینده در ایالات متحده برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها درخواست میچل با مخالفت مطلق مقام‌های لبنانی روبرو شد. بنابراین میچل پیشنهاد داد تا در صورت حصول پیشرفتی در مذاکرات لبنان نیز به این گفتگوها بپیوندد، اما مسئولان لبنانی این بار نیز تأکید کردند که لبنان تنها در چارچوب اتحادیه عرب با اسرائیل مذاکره خواهد کرد و چنین اقدامی را به تنهایی انجام نخواهد داد. از سوی رئیس جمهور لبنان در دیدار با جورج میچل تأکید کرد که کشورش هیچگاه به فلسطینی‌هایی که در لبنان اقامت دارند حقوق شهروندی اعطا نخواهد کرد و این آوارگان باید به سرزمین‌های خود بازگردند. وضعیت آوارگان فلسطینی در لبنان نابسامان است. بسیاری از آنها حتی از داشتن اوراق هویت محروم هستند. اسرائیل بازگشت این آوارگان را تا کنون نپذیرفته است. مسئله آوارگان و حق بازگشت آنها یکی دیگر از مسائل اصلی مورد اختلاف در میان فلسطینی‌ها و کشورهای عربی از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر است. میچل به سلیمان تأکید کرده است که آمریکا هیچگاه از اقامت دامی فلسطینی‌ها در لبنان حمایت نکرده و نخواهد کرد. او همچنین پشتیبانی ایالات متحده از قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس دائم میان لبنان و اسرائیل است را اعلام کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از افغانستان سری به آلمان بزنیم. در حمایت و پشتیبانی از برچیده شدن نیروگاه‌های اتمی در آلمان، بعد از ظهر شنبه تظاهرات و راهپیمایی آرامی با شرکت ده‌ها هزار تن در شهر برلین، پایتخت آلمان، برگزار شد. شرح بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هزاران آلمانی که گفته میشه شمارشون به 80 تا 100 هزار نفر میرسه، روز شنبه در مخالفت با بهره‌گیری از نیروگاه‌های اتمی در تولید برق از شهرهای گوناگون آلمان به خیابان‌های شهر برلین سرازیر شدند و با شعارهایی که بر روی آنها نوشته‌هایی از قبیل به کار نیروگاه‌های اتمی در آلمان پایان بدین، اعتراض خودشون رو به سیاست تازه دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز می‌کنند. در حال حاضر 17 نیروگاه اتمی در آلمان فعال است و دولت خانم مرکل در نظر داره زمان بهره‌گیری از این نیروگاه‌ها رو به طور متوسط تا 12 سال دیگه تمدید بکنه. در این تظاهرات گسترده چهره‌های سرشناس سیاسی مانند آقای زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات، خانم کلاودیا روت رئیس حزب سبزهای آلمان و سیاستمدارانی از حزب چپ آلمان هم حضور دارند. در ضمن در میان این تظاهرکنندگان آقای علی محجوبی مدیر دفتر خانم کلاودیا روت رئیس حزب سبزهای آلمان حضور دارند.
در واقع این اعتراض به قراردادی است که دولت فعلی آلمان با شرکت‌های بزرگ انرژی بسته. 30 ساله که علیه انرژی اتمی و استفاده از انرژی اتمی در آلمان یک اعتراض عمومی وجود داره. اکثریت آلمانی‌ها مخالف استفاده از انرژی هستند. یکی از مهمترین دلایل زباله‌های اتمی هست که در واقع باری هست برای نسل‌های آینده. امروز ما از انرژی استفاده می‌کنیم و نسل‌های آینده باید درگیر این زباله خطرناک با تشعشعات اتمی باشند. سه نسل مختلف امروز در این اعتراضات شرکت دارند.
با تشکر از شما آقای علی محجوبی. در این تظاهرات چند هزار نفری در شهر برلین گروه‌های سیاسی ایرانی هم شرکت کردند که از جمله اونها آقای مختاری فعال سیاسی است که همراه با شماری از ایرانی‌ها از شهر هامبورگ به برلین اومدن.
سعی می‌کنیم به همشهری‌های آلمانی خودمون توضیح بدیم راجع به سیاست اتمی ایران و اینکه اساساً آیا ایران تولید برق از اتم احتیاج داره یا نه. منشأ حرکت ما این هستش که اساساً کشور ما به خاطر منابع عظیم ذخایر گاز و نفت و آفتابی که داره به هیچ عنوان نیازی به این نداره. بحث در سر این که آیا داشتن نیروگاه اتمی حق ماست یا نیست بحث انحرافیه. کشور ما نیازی به این نداره. انبوه 100,000 نفری که جمع شده برای اینکه کارخونه رو تعطیل کنه. حالا ما تازه میخوام بیام توش برای چی؟ انبوه بخواهد خلد از همه لحاظ و ضرر مردم.
با تشکر از شما آقای پرویز مختاری، در اینجا به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که این تظاهرات الان در میدان واشنگتن شهر برلین متمرکز هست و شرکت کنندگان از این محل به صورت راهپیمایی حرکت خواهند کرد و این حرکت اعتراضی تا در برابر کاخ صدارت عظمای آلمان ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
ساعت 21:29:35 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2 ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. من مهرداد قاسم‌پر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.